از اینکه امروز هم رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. از ساعت 6 بامداد توفیق همراهی با شما دوستان رو داشتیم و امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم تا این لحظه مورد پسندتون واقع شده باشه و البته از این بعد هم انشاءالله همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ خواهید بود. اما اجازه بدید که بریم به سراغ آخرین برنامه این بخش، یعنی هفتانه از گروه ادب و هنر به مدت حدود 27 دقیقه و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران.
هفتانه
هفتانه برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که میشنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
تئاتر نصر یکی از قدیمی ترین تماشاخانه های تهران است که از گذشته تا امروز ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته است. بعد از گذشته 3 دهه متروک ماندن این بنای تاریخی، حالا که رویای موزه شدنش به واقعیت نزدیک شده است، ایده پردازی جوان به روایتی جدید از تئاتر نصر در دل لاله‌زار پرداخته است. فیلم دراماکشن پروژه گوتنبرگ به نویسندگی و کارگردانی فلیکس چونگ و با بازی چو یون فات و آرون کوک، 38th دوره از جوایز فیلم هنگ کنگ را با 17 نامزدی و 7 جایزه پشت سر گذاشت. و همزمان با گرامی داشت سالگرد شهادت مرتضی آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران کارگاه فیلم نام نویسی را برگزار کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که پرده اول از هفتانه امروز رو خدمت شما تقدیم بکنم. از روز 11 اردیبهشت ماه اپرای عروسکی خیام کاری از گروه آران به کارگردانی جناب آقای دکتر بهروز غریب‌پور اجرایی خودش رو در تالار فردوسی آغاز میکنه. جناب دکتر غریب‌پور که پیش از این اپرای عروسکی عشق رو بر صحنه داشتن، با پایان فروردین ماه مقدمات اجرای اپرای عروسکی خیام رو انجام دادن. امروز در خدمت جناب آقای دکتر بهروز غریب‌پور هستیم تا از ایشون درباره اپرای عروسکی خیام پرسجو بکنیم. جناب آقای غریب‌پور سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و به خصوص از رادیو فرهنگ ممنونم که اوقاتی رو به فعالیت فرهنگی به خصوص تئاتر و تئاتر عروسکی اختصاص داده و همواره هم این ارتباط برای من تاثیرگذار بوده بر مخاطبان و بر خودم و به هر حال فکر میکنم که برنامه بسیار موثر.
سپاسگزارم از شما، انجام وظیفه میکنیم. آقای دکتر غریب‌پور، در این سالها گروه آران و شخص شما به عنوان مدیر و سرپرست گروه در تالار فردوسی به صورت مستمر به تولید اپراهای عروسکی بر مبنای در واقع شخصیت‌های مهم یا داستان‌های مهم ادبیات کلاسیک ایران پرداختین. حالا نوبت اپراهای عروسکی خیامه، درباره این اپرا توضیح می‌فرمایین؟
ما تا چند روز پیش اپرای عشق رو داشتیم بر اساس داستان شیخ سنان و دختر ترسا از منطقه طیر حضرت عطار.
بله.
که به هر حال به مجموعه آثار ما در ارتباط با شاعران به صورت بیوگرافیک یا داستانی از اونها، این اثر هم به آثار دیگه ما اضافه شد. در مورد خیام عرض کنم که ما 2 سال پیش خیام رو تولید کردیم.
بله.
اما بر اساس برنامه‌ای که گروه تئاتر عروسکی آران داره، هر سال یک عنوان بر آثار پیش اضافه میکنه و به عنوان رپرتوار مروری بر این آثار داره. امسال ما برای اولین بار اومدیم در زادروز بزرگانی چون سعدی و حافظ و مولوی و خیام و عطار، اپراهایی که به گونه‌ای به اونها ارتباط داره رو روی صحنه بردیم، که علت این که اپرای عشق رو هم روی صحنه بردیم به خاطر بزرگداشت روز عطار بود. در مورد خیام هم همینطوره. ما الان خوشبختانه راجع به این غلل اندیشه و شعر فارسی در زادروزشون یا در اوقاتی که به گونه‌ای به اونها ارتباط داره اثر روی صحنه میبریم. خیام به دلیل تناقضاتی که در تفسیر در خیام وجود داره، جز اون وظایف فرهنگی من بود که به نظر خودم بیام این تناقضات رو هم روشن بکنم و هم شخصیت خیام رو از این حالت ابهام در بیارم.
بله.
خیلی ها در واقع با اندک مطالعه‌ای در راجع به خیام او رو یا دهری میدونند یا حتی بی ایمان میدونن یا او رو یک انسان مشکوک میدونن، ولی من سعی کردم در اپرای خیام بر اساس در واقع روایت خود خیام هم تناقض درونی خودش رو و سوالایی که مثل هر دانشمند دیگری داره تا ذهنش نسبت به قضیه در واقع به یک یقین برسه رو آشکار بکنم. دوران زندگی خیام رو که یک دوران زندگی پرتنش در دوره سلجوقیان رو به نمایش بگذارم.
بله.
جنبش حسن صباه و به هر حال زوال امپراتوری سلجوقیان و در این حال وظیفه یک انسان متعهد دانشمند به مؤمن رو نشون بدم که خیام و خیام در اوج این تنش ها و در اوج این درگیری های بیرون و درونی که وجود داره موفق میشه که تقویم جلالی رو یادگار بذاره که هنوز پس از قرنها و در قرنهای آینده هم حد اقل اشتباهش در واقع چند ثانیه‌ایه و این انسان طبیعتاً یک انسان بزرگه و باید به زندگیش پرداخت. که من سعی کردم که خیام رو پس از چند سال کار مطالعاتی روی خود اشعار، روی زمینه‌های تاریخی و آنچه که به او ارتباط داشت بنویسم و خوشبختانه 2 سال پیش او صحنه اومد. الان در قالب رپرتوار پس اپرای عشق خیام روی صحنه.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی کوتاه، موسیقی اپرا رو هم معرفی میکنین؟
بعد موسیقی اپرا توسط امیر بهزاد ساخته شده، در لندن ضبط شده توسط فرنوش بهزاد، آقای فرنوش بهزاد.
بله.
رهبری شد و محمد معتمدی خونده و مثل همه کارها بیش از 17-18 تا خواننده دیگه که هر کدوم به سهم خودشون
نقشی رو میخونه
و حضور ارزشمندی داره.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر غریب‌پور از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. فقط یک نکته رو خواهش میکنم، اون رو هم حتما اشاره بفرمایید. شما اپرای عروسکی خیام رو در خارج از ایران در رومانی هم قراره که اجرا بفرمایید، تا توضیح میفرمایید به اون.
ما 26 خرداد انشالله در جشنواره سی بی یو که یکی از بزرگترین جشنواره تئاتر جهان هست، به دعوت این جشنواره خیام رو اجرا میکنیم و این اولین حضور بین المللی خیامه و برای ما افتخاریه که میتونیم که این وجود ارزشمند رو در خارج از ایران معرفی بکنیم. قبلا ما مولوی رو، عاشورا رو، رستم و سهراب رو، حافظ رو در خارج از ایران اجرا کردیم، در کشورهای مختلف مثل لهستان، مثل فرانسه، مثل جمهوری چک، امارات متحده عربی، کردستان، این آثار اجرا شد و به حال رومانی جایگاهی خواهد شد که در این جشنواره بزرگ نام خیام و گروه تئاتر که آرام به نام ایران انشالله بتونه که خودش رو در میان آثار متعدد این جشنواره به خوبی نشون بده.
سپاسگزارم از شما، انشالله که همین گونه هم خواهد بود. ممنون از فرصت که در اختیار ما بودید. سپاسگزار و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امرو بشنوید.
در آغاز جمه بود، آنگاه که کلام از نگاه شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرخی
رمان‌های نبرد، سه زن توانمند، ردپای خدا و شکارچی صفر که در ادوار مختلف برنده جایزه گنکور شدند به فارسی برگردانده شده و سوی نشر نیماژ در نمایشگاه کتاب عرضه می شوند. و انتشارات سخن دوره دو جلدی تذکرت الاولیا با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کتکنی و نیز 23 عنوان کتاب جدید دیگر را در 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه خواهد کرد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. ششمین نشست شیرازه شعر چند روز پیش برگزار شد در خانه شاعران ایران به همت دفتر شعر جوان. با خانم فهیمه دهقان گفتگو میکنیم، مسئول روابط عمومی خانه شاعران ایران. در مورد این نشست ها میخواییم دریابیم که نشست های شیرازه شعر چگونه برگزار میشن. خانم دهقان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آخرین شاعری که من متوجه شدم که نشست برگزار شده در مورد ایشون و با حضورشون، جناب بهزاد زرین‌پور هستن که از شاعران جوان هستن. توضیح می‌فرمایید که این نشست‌های شیرازه شعر که ظاهرا ششمین قسمتش برگزار شده چگونه است و با چه معیارهای انتخاب میشه؟ چند گاه یک بار هست در خانه شاعران ایران؟
بله، خواهش میکنم. جلسات شیرازه شعر که احتمالاً دوستان ما در جریان هستن، آقای محمد رمضانی فرخانی که خودشون شاعر و منتقد همروزگار ما هستن، مسئول جلسه هستن، دبیر جلسه هستن. قرار بود که این جلسات بر این اساس باشه که ما با شاعرانی که دعوت میکنیم یه ارتباط نزدیکتر با مخاطب داشته باشن، با مخاطبایی که توی جلسه حضور دارن.
بله.
و به نوعی گردوندن جلسه به عهده خود شاعر باشه، هم زمان شعرخوانی بیشتری داشته باشن، همین که درباره تجربه شعریشون از کجا شروع کردن، کتابهایی که منتشر کردن، و حدود شاید اگر جلسه 2 ساعت زمان ببره، 1 ساعت هم خود شاعر از شعراشون میخونن. شعرخوانی دارن، حالا مهمون هایی که هستن توی جلسه میتونن چون صحبت بکنن،
یعنی دیالوگ هم با مردم خواهند داشت. مردم هم کسانی که میان شرکت میکنن هم میتونن مستقیم با شاعر صحبت بکنن.
بله.
سوال داشته باشن.
بله. بله بله، یعنی در واقع یه جورایی شاید خود مهمونی که ما دعوت کردیم، شاعری که تشریف میارن، مجری جلسه هم هستن.
اینم ایده جالبیه که خود شاعر که مهمان یا میزبانه اجرای جلسه، مدیریت جلسه رو هم به عهده داشته باشه.
بله.
و چگونه انتخاب میشن این شاعران؟
چگونگی انتخابش، خب آقای فرخانی که خودشون هم از شاعران از نظر سنی شاید زیاد سنی نداشته باشن، ولی خب قدیمی هستن، حالا ارتباطات از قدیم داشتن، حالا جلساتی که بوده از گذشته،
بله،
شاید بر اساس یه آشنایی قدیمی که بوده و حالا تاثیرگذاری که خود این شاعرها داشتن، مثل آقای زرینپور، به هر حال دهه 70 خب ایشون خیلی با کتابی که بیرون دادن خیلی نظر منتقدا رو جلب کردن. یعنی یه
پس شاعرانی که یه آشنایی مخاطب داره باشون اجمالیش و میشناستشون و تاثیرگذار بودن در جریان ادبی. فقط جوان‌ها که نیستن در این شیرازه شعر.
ما 6 جلسه داشتیم که آخرین جلسه همونجوری که فرمودین آقای زرینپور بودن. نه به اون شکل جوان نیستن. حالا من خدمتون اسامی رو میگم، مثلا خانم ساغر شفیعی بودن یه جلسه، آقای بیابانکی بودن، سعید بیابانکی، آقای صادق رحمانی، آقای علی عبداللهی شاعر و مترجم و خانم مهروش قربان علی.
خب پس طیف متنوع. من تو سوالم این بود که آیا سلیقه ادبی خاصی حاکم هست؟ اون اسامی که شما فرمودید،
بله،
میبینیم سلیقه متنوع، یعنی حوزه گوناگون ادبی رو در بر میگیره.
بله.
تشکر فراوان خانم دهقان، استفاده کردیم خانم.
خواهش میکنم، زنده
امیدوارم که موفق
شما هستیم. من فقط خدمتتون
بفرمایید
بکنم که خواهش میکنم، جلسات شیرازه شهر به سهانه برگزار میشه و سه شنبه های آخر هر ماه
در خانه شاعران ایران،
که نشانیش هم خیابان دولت نبش کوچه نعمتی میشه.
بله، تشکر فراوان سرکار خانم.
در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. استفاده کردیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با خانم فهیمه دهقان رو شنیدید، مسئول روابط عمومی خانه شاعران ایران در مورد نشست شیرازه شعر. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین با برند کوچ 9 تا 13 اردیبهشت ماه امسال در یاسوج برگزار می شود. پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از انتقال هنرهای سنتی ایرانی در قالب دوره‌های آموزشی توسط استادان برجسته صنایع دستی به نسل جوان خبر داد و گفت این دوره‌ها از اواخر دین تا پایان خرداد ماه برگزار می‌شود. و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از خسارت سیل به بیش از 4000 نفر در حوزه صنایع دستی خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. استان‌های مختلف کشورمون گرچه در نوروزی که گذشت برخی با چالش سیل روبرو بودن، اما برخی دیگه گردشگران بسیاری به خودشون جذب کردن و از کنار پذیرش گردشگر، بازارچه‌ها و مغازه‌های صنایع دستی هم رونق گرفت. این اتفاق در شهر جهانی اصفهان هم افتاد، اما باید بدونیم که میزان فروش نوروزی صنایع دستی در استان اصفهان به چه صورت بود. در این خصوص با آقای فریدون اللهگری صحبت خواهیم کرد، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان. سلام آقای اللهگری، وقتتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم آقای اللهیاری، فکر می‌کنم فرصت مناسبی باشه شاید ارزیابی کرده باشید که در نوروز که گذشت چه میزان از صنایع دستی استان اصفهان و شهر جهانی اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی به فروش رفته، این رقم به چه صورت بوده، آیا به هر حال این ارقام رو درآوردین؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب ما در استان اصفهان با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در حوزه صنایع دستی داره، طبیعی است که یکی از حوزه‌های بسیار فعالمون در فصولی که گردشگران حضور پیدا می‌کنن، چه گردشگران داخلی و خارجی، بحث فروش صنایع دستی هست و در این زمینه خب اقدامات گسترده‌ای هم انجام می‌گیره و فعالیت زیادی در جهت عرضه تولیدات صنایع دستی در حوزه‌های مختلف استان.
بله،
ما خوشبختانه در روز سال 1398 حسب آمار و اطلاعاتی که همکاران ما احصا کردن از فروش نوروزی در قالب هم فروش فروشگاه‌های صنایع دستی که حدود 1050 واحد فروشگاه صنایع دستی در سطح استان داریم که البته عمده اینها در شهر اصفهان هست و بقیه استان، حدود 96 بازارچه صنایع دستی که بیشتر در واقع بازارچه‌های هدف ما در شهرستان‌های استان بوده، چرا که ما بحث توسعه فعالیت‌های صنایع دستی در حوزه‌های شهرستانی جزء اولویت‌های ویژه‌مون هست و نوروز یک فرصتی برای عرضه صنایع دستی شهرستان‌ها در نظر گرفتیم. حدود 200 واحد اقامتگاه‌های بومگردی ما در این ایام ورود پیدا کردن به بحث عرضه صنایع دستی، که باز در بومگردی‌ها ما تلاشمون این بود که این ظرفیت و زمینه رو ایجاد بکنیم که صنایع دستی روستایی ما هم فرصت فروش پیدا بکنن. به این لحاظ ما در ایام نوروز سال 1398 حدود 29 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد فروش فروشگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی
در کل استان بوده.
اقامتگاه‌های در کل استان هست که البته بیش از 17 میلیارد اون مربوط به فروشگاه‌های شهر اصفهان هست و مابقی هم مربوط به بازارچه ها و عمدتاً فروش شهرستانی هست.
این رقم در مقایسه با سال گذشته، نوروز سال گذشته به چه صورت بوده؟ آیا روش داشته یا خیر؟
بله، در مقایسه با نوروز سال گذشته ما نزدیک 20% رشد فروش رو داشتیم.
این بیشتر به خاطر گرون شدن کالا هست یا اینکه به خاطر، چون ما به اون صورت رشد خیلی چشمگیری در میزان گردشگران نوروزی نداشتیم در کل کشور به واسطه شرایط آب و هوایی که ایجاد شد، آیا این رشد صرفا به خاطر افزایش قیمت ها بوده؟
خب نه،
یکی از دلایل شاید همین باشه.
توی حوزه قاعدتا بالاخره افزایش ما داشتیم، ولی افزایش ها خیلی چشمگیر نیست.
درسته،
به هر حال هم اون افزایش هست و که عرضه بیشتر هست، چون معمولا صنایع دستی ما به ویژه حوزه های شهرستانی و روستایی ما که عمدتا مواد اولیه بومی و محلی است و تولیدات هم حاصل دسترنج و زحمات روستاییان و فعالان حوزه صنایع دستی محلی هست، خب تغییرات قیمت نسبت به سایر بخش ها توی صنایع دستی خیلی بالا نیست، ولی قطعا خب اونم گذار هست تو سرجمع محاسبات ما.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم که در گفتگوهای بعدی ما خبرهای بهتر و خوشتری بشنویم از شما درباره اینکه فروش محصولات صنایع دستی در اصفهان خیلی خیلی بیشتر روزافزون داره به پیش میره. ممنون از توضیحاتتون آقای علی.
سلامت باشید، سپاسگزارم از محبتتون.
خدا نگهدار. با آقای فریدون اللهیری صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، درباره فروش نوروزی صنایع دستی در استان که همونطور که ایشون توضیح دادن 20% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. البته نمیتونیم نقشه تورم و افزایش قیمت‌های محصولات صنایع دستی رو نادیده بگیریم در این رشد. ممنون که با ما بودید، خدا نگهدار.
برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
زندگی کنارت میمونم، اگه این سفره زیاده اگه کم، صبح مهربون لبخند تو رو به قشنگی های دنیا نمیدم. گلارو تازه کن زیر طاق ایوون آبی نور، دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشم آرون چراغ و پنجره است، بوی بیداری میاد از همه جا، پا به زندگی بذار کن، درای بسته رو بی اسم خدا. تو هم حوصله کن، پر نازک پرنده رو ببین، دست مهربون لبخند رو بگیر، پای صحبت شکوفه ها بشین، پای صحبت شکوفه ها بشین. پاشو رویای گلا رو تازه کن زیر طاق ایوون آبی نور، دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشا بارون چه